استارت می شود. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. کلک سخن عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما می شود. اخلاق در نهج البلاغه عنوان این برنامه است.
کلک سخن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. امشب کلمه قصار 82 نهج البلاغه رو مورد بحث قرار میدیم که شاید تنها جایی که امیرالمومنین خودشون تعریف کردند از کلام خودشون همین جا باشه که میفرماید مردم من به شما 5 سفارش میکنم. اوصیکم به 5. لو ضربتم الیها آبات الابل، اگر بزنید به بغل شتر. شتر آدم وقتی سوار میشه، حالا الان که شتر سواری خیلی معمول نیست، قدیم که شتر داشتن یا اسب، وقتی با دست یا وسیله‌ای بزنی به زیر بغلش تندتر میره. کسی که کار داره، عجله داره، خب از طرف اینا سفرهای طولانی رو شتر انتخاب میکردن چون مقاومت شتر زیاد هست. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری شتر کرایه کرد، 1 ماه رفت تا مصر برای اینکه یه حدیثی رو از قائلش بشنوه. برای مقاومتش انتخاب میکردن. خب این حیوان میدونید خیلی با تعنی را میره. فرمود اگر بزنید به زیر بغل شتر، لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا، جا داره که شتر کرایه کنه آدم، تندم باش بره برای اینکه این 5 تا مطلب رو به دست بیاره. در واقع میخواد بگه این 5 تا خیلی مهمه، اهمیت اینا رو میخواد بگه، که حالا به این تعبیر بیان کرده که گاهی در روایات ما اینجور تعابیر رو داریم که مثلا برای اینکه به یه چیزی برسید ارزش دارد که این کار رو انجام بدید. حالا چیه این 5 تا؟ من یکیشو حالا امشب توضیح میدم، بقیهشم یا ترجمه میکنم یا میذارم برای آینده. اولیش فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه. تو زندگیتون امیدتون رو به خدا از دست ندید، جز به خدا امید نبندید. لا یرجون احد منکم الا ربه. ببینید آقایان خواهران، نقطه مقابل امید ناامیدیه، یأس، قنوت. حالا عربیاشو من میگم قنوت با تای دستدار و قاف. یکی از عوامل سقوط و بدبختی انسانها در زندگی ناامیدی و یأس. این باعث میشه انسان مرگ ترقی خودشو امضا کنه، رشد خودشو متوقف کنه. حالا من توضیح خواهم داد. آدمایی که تو زندگیشون یأس دارن، ناامیدن، همیشه منفی بافی میکنن، همیشه عرض میکنم سیاه نمایی میکنند، اینها نه تو درس، نه تو عبادت، نه در امور دنیایی رشد نمیکنن. شما ببینید از یعقوب به بچه هاش مرتب میگه بابا مایوس نشید، میگفتن بابا گرد خورد تموم شد، میفهمون نه، لا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید. حالا سوال من امشب اینه که اینا جواب بدیم. اول چرا آدم ناامید میشه؟ من 4 تا عامل ناامیدی رو براتون عرض میکنم، ریشه های ناامیدی و یأس رو دقت بفرمایید، وقت برمیگردیم به سر اون کلام امیرالمومنین. دلایل یأس و ناامیدی چیه؟ 1،
عدم شناخت قدرت و عظمت خدا. بعضی علت یأسشون اینه، واقعا خدا رو نمیشناسه. من اگه الان بخوام 100 مورد برای شما بشمارم، میشمارم تو تاریخ از جایی که خدا در اوج ناامیدی که انسان هیچ احساس نمیکرده این کار حل بشه، کارو حل کرده. قدرت خدا مگه با یه عصای چوبی دریا نشکافت؟ مگه موسی رو تو خونه فرعون بزرگ نکرد؟ مگه ابراهیم وسط آتش حفظ نکرد؟ مگه به یه پیرزن بچه نداد زن ابراهیم؟ خدا اسحاق رو بهش داد. مگر به یک زن بی همسر مریم اولاد نداد؟ شما ببینید دیگه نمونه هایی که توی تا مگه از درخت خشک خورما نداد؟ حضرت مریم میگه درخت خشک بود. خدا گفت مگه بچه رو به سخن نیورد در دفاع از یوسف، در دفاع از خودش حضرت عیسی تو گهواره؟ اینا یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا نیست که. عرض میکنم مگر یک لحظه افرادی عالم به ما لم یعلم نشدن؟ یه لحظه تو همین دوران خود ما کربلای کاظم یه نمونهش بود که ما شنیدیم، بعضیام دیدن. اون زمان در زمان ائمه یک لحظه گرفت امیرالمومنین یه کسی رو تو آغوش، لبهاشو گذاشت به لبهاش، یه چیز در گوشش خواند، اومد عقب، حافظ قرآن شد. یکی از ایرانیانی که زمان حضرت بود به نام زازان. خب اینا رو ما در تاریخ دیدیم. مگه با یه تار عنکبوت ولی خودش رو حفظ نکرد؟ مگر با یک، عرض میکنم که نابودی نمرود با یک چیز ساده‌ای صورت نگرفت؟ نه، قدرت خود. چرا عدم معرفت؟ یکی از دلایل اینه. مگه 309 سال اصحاب کهف خواب نرفتن دوباره پا شدن؟ خب اینا یکی دوتا ستا نیست. ما تو کشور خودمون هم دیدیم تو دل شب هلیکوپترهای امریکایی رو تو طبس کی به خاک نشون، به شن نشون؟ همه مسئولین بالای نظام هم تو خواب بوده. کی اینا رو پیچون به هم؟ تو همین جنگ، این عرض میکنم که تدافع ضعیف ما، این سلاحهای اندک ما. من خودم یه اردوگاه رفتم تو زمان جنگ، گاهی گفتم تو سخنرانی ها، اردوگاه اسرا برای سخنرانی رفتم، 17 کشور اونجا اسیر داشتیم ما. از 17 کشور تو اون اردوگاه ما اسیر داشتیم. عراق نمی جنگید با ما اینا همه. و ما رمیت از رمیت. یکی از دلایل ضعف، یکی از دلایل یأس، عدم معرفت و شناخت قدرت و علم و توان خداست. امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه می فرماید که شاید سعدی هم از این حدیث گرفته، کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. اونجاهایی که امید نداری امیدوارتر باش. نه، همه روزنه ها بسته باشه، اونجاها امیدوارتر باش. فرمود نمونه حضرت موسی امید نداشت آتش پیدا کنه، پیغمبر شد. نمونش سحره فرعون، امید نداشتن به موسی ایمان بیارن، قسم خوردن به فرعون، گفتن به خود فرعون هم قسم خوردن چون خدا رو که قبول نداشتن، به عزت فرعون گفتن، به عزت فرعون زمین قسم میخوریم ما موسی رو زمین میزنیم، شدن مرید موسی. ملکه سبا کی فکر میکرد مسلمون شه، زن سلیمان بشه؟ این سه تا مثال رو امیرالمومنین زد، که حضرت موسی که پیغمبر شد و عرض میکنم که در اوج ناامیدی و سرما تو بیابون رجع النبی یا پیغمبر برگشت. یکی عرض میکنم که جناب همین ملکه سبا و یکی هم سحره فرعون. یأس یک دلیلش ضعف باور ماست، ضعف شناخت ماست. فکر میکنیم اگر کسی به قدرت خدا ایمان داشته باشه، تا بگفتن به حضرت ابراهیم میخوایم بهت بچه بدیم، یه خورده اولش جا خورد و من با این سن، اونم عرض میکنم که همسرم پیر نازا، یه مرتبه فرشته ها بهش گفتن ابراهیم و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون، هر که از رحمت خدا مایوس بشه گمراهه. روایت دیدم یک گروهی رو روز قیامت میارن به صحرای محشر، چهره هاشون سیاهه. حالا محشر تجلی این عالم دیگه، اینا چهره هاشون سیاهه. وقت سیاهی نه به معنای سیاهی جسمی است، حالی وقتی اینا دقت بشود، ما هر کسی رنگی داره یه پوستی داره، نه، سیاهی که ناشی از مثل کور که خدا میگه هر که اینجا کوره اونجا کور واردش میکنیم، این سیاهی کنایه از اون سیاهی ناشی از گناهه. وقتی وارد میشن چهره های اینا بالاخره چهره های غیر استاندارد به تعبیر امروزی هاش. وقت میپرسن اهل محشر، میگن من هاولا، اینا کیان؟ خطاب میشه هاولا المقنتون فی دنیا، اینا یعنی که تو دنیا آیه یأس میخوندن، اینا مقنتن، مقنت با قاف یعنی ناامیدای در دنیا هستن. چرا ناامیدیم؟ یکی عدم معرفت به قدرت خدا، دومین عامل ناامیدی سوء ظن، بدگمانی است. قرآن کریم میفرماید تو خندق حسابی ترسیده بودن مسلمونا، عده‌شون، مگه میشه یه سپاهی به نام احزاب همه رو جمع کرده 3000 تا آدم داره حمله میکنه به مدینه، ما هیچی نداریم، مگه ما میتونیم؟ سوء ظن دارن، بدگمانن. خدا تو قرآن کسایی که به خدا بدگمانن و لعنت کرده. دو تا سر دعاش مستجاب نشده، یه چیزی از خدا خواسته به هر دلیلی جور نشده، میگه فکر نکنم دیگه حاجات ما مستجاب نمیشه. بدگمانیه به خدا یکی از دلایل خدا با ما قهر کرده. سومین عامل عرض میکنم که یأس و ناامیدی گناهه. بعضی هم به خاطر گناهشون نام، آقا با این گذشته، با این وضع خراب، امیر المؤمنین میفرمایید، حدیث خوب گوش بدید، لا تؤیس، به امام حسن میفرمایید لا تؤیس مذنبا، حسن جان هیچ گناهکار رو مایوس نکن. کسی فکر میگه هور اینطور بشه؟ کسی فکر میگه حاج طیب رضایی، اون کسی که شاه رو اونقدر دوست داشت که تاجش و اسمش رو بدنش خالکوب کرده بود، اون کسی که تاق نصرت میبست 4 آبان برای شاه، سر تا سر خیابون مولوی، تو 28 مرداد هم دخیل بود تو کودتا، یه مرتبه اینطور متحول بشه که یکی از علمای قوم میفرمون وقتی ایشونو گرفتن، من قرآن رو باز کردم این آیه اومد، الیه یسعد الکلم الطیب، گفتم این شهید میشه، والعمل الصالح یرفعه، این آیه اومد، اسمش هم طیب بود دیگه، الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه پاکیزه میره پیش خدا، الیه یسعد ال... خب این فرمود پسرم هیچ کسی رو مایوس نکن، فکم من آکفن علا ذنبهی ختم لهو بالمغفره، چقدر آدمایی که اینها گناهکار بودن و مغفرت با مغفرت از دنیا رفتن. عکسش هم هست، اگه کسی هم یه عمل خوبی داره مغرور نشه، فرمود چقدر آدمایی که ختم لهو فی آخر عمرهی به نار، خوب بودن مثل زبیرها، اما آخر عمرشون به آتش ختم شد. چهارمین عامل، من اینا رو فهرستوار میگم چون این جلسه به هر حال منبر نیست، خیلی میخوایم جنبه کلاس نهج البلاغه داشته باشه. چرا یأس؟ ضعف شناخت، سوء ظن و بدگمانی به خدا، این دوتا. سوم گناه. بعضیا میان پیش ما میپرسن خب مثلا خیلی کار زشتی کرده، بعضی میگه خب گناه محسنه کردم، اصلا فلان معصیت رو مرتکب شدم، شراب خوردم، چه کردم؟ خب گناه بده، اما یأس از گناه بدتره، ناامیدی از گناه بدتره. این همه خدا اهرم نجات گذاشته، شما برید بعضیش هم انقدر ساده است که حساب نداره، مثلا تو همین مفاتیح دعایی داره میگه بعد نماز بخونید. من این دعا رو بعضی مسجدها دیدم تکثیر کردن، بعضی جاها دیدم هست، اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی، حالا هست 3-4 خطه، خیلی عجیبه. میفرماید کسی که اینو بخونه گناهاشو روز قیامت به خودش هم نشون نمیدن، یعنی دیگه خیلی وقتی پرونده آدم به خود آدم نشون میدم، یعنی فیلمتو داریم ولی به کسی نمیدیم، گاهی به خودش هم نشون نمیده، بهانه است دیگه، خدا قرار داده. یه شب قدری میذاره میگه خیر من الف شهر. رسول خدا این خداوند این مقام رو و این جایگاه رو به ایشون داد که یه شب قدری مطابق 80 و چند سال قرار بود. خیلی از این اهرام ها زیاد داریم، اهرام هایی که در واقع شویندگی های لحظه ای داره. یه آقای دو سه روز قبل به من میگم من پایان نامه گرفتم، راهنمایی میخواست از من به نام تحول آنی. ما تحول دو جور داریم، تحول تدریجی داریم، تحول آنی داریم. تحول آنی مثل هور، آنی دیگه یه لحظه تمام شد. گفت من به هر حال کمک میخواست از من، فهرست میخواست، مثل بنده راهنماییش نبودم ولی خب راهنماییش کردم. گفتم برو تو روایات 30-35 مورد کارایی داریم که میگه هر که انجام بده که یوم ولدته امه، مثل روزیه که مادر به دنیا اومد. برو اینا رو پیدا کن، تحولات آنی. و نمونه‌هاش هم فراوان در تاریخ داریم. اون شخص میگه معاویه ابن وهب می‌رفتیم مکه، کسی در کاروان ما بود، آدم خوبی بود ولی با ولایت آشنا نبود. میگه من مریض شد در حال جان دادن، به برادرزادش که جوانی بود همراه ما بود گفتم اجازه میدی من یه کمی برای این بگم حقایق رو، بالاخره این با محبت امیرالمؤمنین از دنیا بره بدون قصه چیه. گفت که دیگه حالا این حال احتضار و آخر عمر و پیری و دیگه چه کارش داری؟ گفتم حالا بالاخره ناامید نباید شد از هدایت افراد. رفتم و جستم کنارش و هوش و حواس داشت. گفتم پیر مرد ببین قصه اینه اینه، از قدیر گفتم، از یوم الانذار گفتم، از ولایت امیرالمومنین گفتم. خوب که گفتم، آرام آرام این همینطور گوش میکرد، چشماشو باز کرد گفت انا علا ما انت علی، من این حرفایی که تو میگی قبول دارم، درسته. بعدم مرد. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، فکر مشغول بود، گفتم حالا این بالاخره جایگاهش چیه؟ آقا بود والله هو فی الفردوس الاعلا، به خدا قسم جاش تو بهشت، خدا بنا نیست انقدر سخت بگیره، سهل بگیره. بله حالا باید اونا رو هم گفت تو حق الناس، تو مال مردم، تو واجب، اونا رو باید گفت برای مردم، مردم بدونن. اما از این طرف سهولت خیلیه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چقدر تو قرآن روی این تأکیده. 4 تا عامل داریم برای یأس. عامل چهارمش عرض میکنم که 3 تاشو عرض کردم، ذنب و عدم معرفت به قدرت خدا و سوء ظن. عامل چهارمو نگفتم. عامل چهارم یأس شکست تو زندگی است. بعضیا شکست خورده، یه بار دو بار تو ازدواج شکست خورده، دیگه سراغ ازدواج نمیره. یکی دو بار تو کاسبی ضرر کرده، دیگه سراغ کاسبی نمیره. من این قصه رو زیاد گفتم منبرها. ابو طیار کاسبی بود، ورشکست شده بود، من خدمت امام صادق، امیدش رو از دست داده بود. آقا بهش فرمود پاشو برو 2 رکعت نماز بخون، مغازه‌تو باز کن، خدا کمکت میکنه، سل رکعتین واجلس فی الحانوت. رفت و کارش هم راه افتاد، گرفت. نباید توی زندگی انسان این نکته رو فراموش کنه. امیرالمومنین علیه السلام هم در اینجا این تأکید رو دارن، میفرمایند که مواظب باشید تو زندگیتون، امید رو به خدا داشته باشید و امیدتون رو از دست ندید. البته یه آیه براتون بخونم که میگه اونایی که امید دارن به خدا و رحمت خدا 3 تا کار انجام میدن. حالا امیدم آخه الکی نباشه، هیچ درس نخونی امید به خدا که آدم نمره نمیاره، هیچ برنامه ریزی برای هیئت نکنی امید به خدا که راه نمیفته. بالاخره منبری میخواد، مدعا میخواد، هزینه میخواد، جا میخواد، تنظیم میخواد. حالا عرض خواهم کرد 2-3 تا نکته راجع به این موضوع. اما این آیه رو ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میفرماید کسانی که امید به خدا دارند باید توجه به این داشته باشند که امید به خدا مبتنی بر این هست که انسان، آیهش رو بخونم خدمتون، ان الذين، دقت کنید 3 تا عامل رو گذاشته، بعد آخرش میفهمد اینا امید دارن و امیدشون هم بی دلیل نیست، امیدشون منطقی است. ان الذين يتلون كتاب الله، انس با قرآن دارن، قرآن میخونه. ان الذين يتلون كتاب الله، انس با قرآن. گاهی بعضی از این خانوما و آقایون جوان اختلاف دارن، گاهی هم مراجعه میکنن، من اول حرفی که بهشون میزنم میگم معنویت تو زندگیتون چقدر. مثلا ببینید ما هر چی میریم بشیم مشاوره ها، بعضی از این، حالا بعضیشون، همه رو من نفی نمیکنم، بعضی از این مشاوره ها هم انصافا مشاوره شون دینی است، اما دائما توصیه ها توصیه های عادی است، شما آسون بگی و آسون بگی فلان، ولی اصل معنویت در زندگی چقدر توی این خونه قرآن خونده میشه، چقدر این زن و شوهر حرم میرن، چقدر با هیئت ارتباط دارن، چقدر مسجد میان. خب اصل معنویت تو زندگی حضرت زهرا کجا شروع میشه؟ شبی که میاد پاشو میذاره تو خونه، اولا تو مسیر لباس عروسیشو انفاق میکنه، اصل معنویت. موسیقی و حرام نیست، حضرت میگه تکبیر بگید الله. شما برداشتی یه مجلسی رو انداختی العیاذ بالله تو شراب بوده، اختلاط بنیانشو از غیر معنویت گذاشتی. اصل معنویت، ببینید آقایون خواهرا، آدمی که دین داره از دین و یعصم، دین آدم رو نگه میداره، بالاخره دوتا روایت دوتا آیه میشنوه، یه خود را قیامت میترسه، وارد خانه علی در معالیم میشه، نعبد الله، امشب عبادتمون یادمون نره، عروس هم باشه دامادی باشه، نماز نمازه. بابا صبح میاد در خونه، صبح عروسی، یا اهل البیت الصلاه الصلاه، یعنی چی؟ یعنی پدر خانم، مادر خانم، پدر شوهر، پیغمبر پدر زن امیرالمومنین، اینا هم خودشون نماز مجسمن. علی و ترک نماز ابدا، زهرایی که وقتی به نماز میرسه میشه نور نمازش تو آسمان هاست، ولی باز پیغمبر میاد در خونه، یا اهل البیت الصلاه الصلاه، بچه مریض میشه روزه نذر کنید، نوم میپزیم به فقیر بدیم، به یه رساله است، اگه کسی رو این کار کنه یه پایان نامه است. اصل معنویت در زندگی، معنوی. امام حسن بره مسجد سخنرانی گوش بده، برای مادر بیاد نقل کنه، این اصل معنویته. اومده بودن یه آقا و خانم چند روز قبل، اول سوالی که من از اون خانم جوان کردم، خانم نماز میخونی؟ گفت نه. بسم الله تعالی، نقطه سر خط، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب بددهانی میکنی به همین دلیل، بالاخره اینها مهمه. ان الذين، این آیه میگه سه چیز امید تو زندگی معنا داره باشه، یکی انس با قرآن و اقام الصلاه نماز، ان الذين يتلون كتاب الله و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، انفاق. قرآن، جالبه که قرآن اینجا بر نماز مقدم کرده، جای دیگه هم اینطور هست، مثلا آخر سوره مزمل، من چند بار گفتم آخر سوره مزمل دو بار میگه فقر او ما تیسر من القرآن، انس با قرآن و نماز و انفاق. بعد میفرماید که اینایی که اینطور میکنن، یرجون تجارتن لن تبور، بدونن امید داشته باشن که به این که این سود میده، این تجارت سودمنده، این تجارت ارزش داره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، برای این که امید ما تو زندگی زیاد بشه باید واقع گرا هم باشیم. بعضیا پندارگران، یعنی اون توان رو و اون تلاش رو و اون کوشش لازم رو نداره، وقت امیدم دارد به یک مواردی که درس نمیخونه نمره میخواد، خواستگار رو رد میکنه، بعد میمانه تو خونه ناراحته چرا ازدواج نکرده. واقع گرایی تو بحث امید خیلی مهم است و قابل توجه. بذارید یه حدیثی از غریب مدینه، امام حسن مجتبی علیه السلام، براتون بخونم که صلوات شما هدیه باشه به روحش انشاءالله. خیلی حدیث قشنگیه. امام حسن فرمودن، امام حسن کم حدیث داره، فرمودن میخواید بهتون بگم خیر دنیا و آخرت تو چیه؟ از این جور احادیث زیاد داریم. این روایت به چند تا نکته کلیدی اشاره کرده. فرمود والله قسم خورد امام حسن، والله ما اوتی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره، به خدا قسم خیر دنیا و آخرت به مؤمن داده نمیشه مگر اینکه این چند تا کار رو انجام بده. ساده است، دقت بفرمایید، والله ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره الا، این روایت رو راوندی در کتاب نوادر رو برده، الا به حسن ظنهی بالله، به خدا حسن ظن داشته باشه درست میشه انشاءالله، حل میشه، امید داریم خدایا بهش، هی ناامید نباش، آیه یأس نخون، به حسن ظنهی بالله و رجائهی منه، امید به خدا داشته باش. حسن ظن یعنی خوشگمان باشه، رجا یعنی امید داشته باشه، و حسن خلقهی خوش اخلاق هم باشه، ولی کف ان اقتیاب المؤمن، پشت سر مردم هم صفحه نذاره، غیبت نکن، همین هم چهارتا، خوشگمانی به خدا، امید به خدا، خوشخلقی و به اصطلاح ترک غیبت مردم. خب رد شیم از این بخش. امیرالمومنین فرمود من 5 تا سفارش میکنم به شما، اگر ضرر کردید به تعبیر من بیاید سراغ من، اگر شترهای رهرو سوار بشید، راهوار سوار بشید، به این 5 تا برسید میارزه. خواستید مراجعه کنید، کلمه قصار 82 نهج البلاغه است. اولیش اینه لا یرجون احد منکم الا ربه، تو زندگی به خدا امید ببندید، اگه به غیر خدا امید بسی اون ناقصه، اون باقی میاره، اون کوه یخی آب میشه. لا یرجون احد منکم الا، حضرت یوسف داداشا که اومدن بندازنش تو چاه، البته ننداختنش، گذاشتنش پایین، مینداختن که از بین میرفت، داشتن پایین رفت اونجا، چاهای قدیم هم سکو داشت و نشست اون پایین، همینطور که اومدن دورش اول زدنش مقداری کتکی زدن، بعد که خلاصه گرفت دستپاشو گرفتن ببندن بفرستن تو چاه، خندش گرفت. این روایت تو منابع اومده، تفسیر نمونه هم داره این قصه رو ذیل آیات سوره یوسف، به نظرم آیه 15 سوره یوسف باشه اون طرف ها، این آیه اونجا تو تفسیر نمونه این قصه هست. گفتش چرا میخندی، هم کتکت میزنیم هم داریم دورت میکنیم از بابا هم تو. گفت من خندم از اینه که یه وقتی شه خودم میگفتم اگه کسی نگاه چپ به من بکنه 11 تا برادر دارم پدرش رو در میارم، حالا شما دارید پدر من رو در میارید، به شماها امید بستم، دیدم که اینطور شد. این خیلی مهمه، من تکیه کردم به قدرت شما، به توان شما، و این خلاصه باعث شد که بمانم و امروز خندم برای اینه که چرا نگاهم به امیدم به شماها بود. این قابل توجه و قابل تأمل هست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید، مخصوصا به جوانهامون امید عنایت بنماید و ریشه یأس و ناامیدی و بدگمانی و در میان جامعه، در میان افراد انشاءالله ریشه کن بگردانه. اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد وآل وآل
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و